نام خدا. سلام، ساسان شعبانی هستم، با کتابی دیگه در خدمت شما این. کتابی به اسم اقتصاد هویت، نوشته جورج اوکرلاف و راشل کرانتون و با ترجمه مهدی فیضی. این کتاب در 222 صفحه در قطرقی و در 4 بخش و 10 فصل توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1395 منتشر شده. نویسنده این کتاب در پایان بعضی از فصول خلاصه ای رو مطرح کرده و همینطور یادداشت هایی داشته که در واقع توضیحات اضافی است که مطالب داخل فصل رو سعی کرده تکمیل تر کنه. به طور کلی این کتاب در مورد هویت از نگاه اقتصاد و همچنین مباحثی حول این بحث که انسان‌ها دست به چه انتخاب‌هایی می‌زنند و چه پیامدهایی رو به همراه خواهند داشت و در مورد انتخاب شخصیت و انتخاب شغل و مسیر زندگی و غیره هست که مطالبی رو بیان کرده. اینکه افراد با توجه به انتخاب‌هایی که دارند و یا شرایطی که بهشون تحمیل شده احساس هویتی یکسان با اون شرایط خاص می کنند و بعضن می تونن این هویت رو تغییر بدن و چه تغییر داده بشه و چه نشه پیامدهای خاصی براشون در نظر گرفته میشه. در ابتدا مقدمه ای از مترجم رو داریم که به طور کلی میگه بحث هویت چند تکه شده و به راحتی نمیشه یک هویت خاص رو برای خودمون در نظر بگیریم. از طرفی اصطلاحاتی در زبان ما وجود داره که متاسفانه به خود بزرگ بینی و خود برتر بینی و از طرف دیگه به پایین تر بودن طرف‌های مقابل اشاره داره. مثلا گیرایی پایین کسانی که لهجه دارند که در حالت عادی اصلا درست نیست و یا جوک‌هایی که در مورد رانندگی زنان ساخته میشه که به نوعی جنسیت زدگی در زبان محاوره‌ای و طنزآمیز ما رو میرسونه. اما از طرف دیگه به همین مباحث در واقعیت هم میتونه دامن بزنه. میرسیم به نظریات مختلف، از جمله این که در اقتصاد بازار همیشه هم به سود نیست و گاهی میتونه به ضرر عمل کنه و اینکه بازاری رو در نظر بگیرید که در اون خودروهای کم کیفیت به دلیل قیمت پایین تری که دارند و همچنین ایراداتی که دارند و این ایرادات رو فروشنده‌هاش میدونند اما به خریداران اطلاع نمیدن، خودروهای با کیفیت تر رو کنار میزنن. در بیانی دیگه باید گفت در این کتاب به تأثیر هویت بر مسائل اقتصادی خواهیم رسید. به طور کلی میگه اقتصاد هویت پژوهش رو به لایه عمیق تر میبره و نشون میده که چطور همچنان که دستبندی ها، هنجارها و هویت اجتماعی بر ترجیحات افراد اثر میذاره که این ترجیحات میتونه همون مثال ماشین کم کیفیت و با کیفیت باشه، گاهی به خودی خود میتونه یک انتخاب آگاهانه یا ناخودآگاه باشه. از این روح است که سلیقه ها و ترجیحات افراد ضرورتاً مثل نگاه مرسوم اقتصاد خرد ثابت و از پیش مشخص نیست و تا اندازه‌ای برساخته خود افراد هست. اگر هویت فرد شکل بگیره و هویت رو گزینش کنه میتونه دست به انتخابهای درونزا هم بزنه و لذاست که در امور اقتصاد انتخاب هویت میتونه مهمترین تصمیم اقتصادی فرد باشه. مدل‌های مختلف اقتصادی بین کارگر و کارفرما هم مطرح میشه که یکیش این هست که اگر انگیزش ها وجود داشته باشه و کارگر با بنگاهی که در اون کار میکنه احساس هویت داشته باشه، مشاورهای مالی کمتری برای بنگاه نیاز هست. همچنین اگر دیوارکشی بین کارگر و کارفرما بیشتر باشه انگیزش های مالی بیشتری نیازه و احساس هویت کمتری ایجاد میشه در کارگر نسبت به بنگاه اقتصادی، طوری که مشوق‌های مالی که در این بنگاه سختگیر نیازه به مراتب شاید هزینه های بنگاه رو حتی بیشتر از بنگاهی با نظارت سهلگیرانه تر کنه. باید گفت هویت عبارت از لحاف چهل تکه نیست، بلکه یک کل هست که نقش های مختلفی داره و نباید فقط به یک نقش بسنده بشه. هویت ها با تغییر هنجارها شکل می گیرند و تغییر می کنند. مثلا سیگار کشیدن برای زنان تا 60 سال پیش خیلی بد بود، اما الان در غرب خیلی متفاوت تر از قبل شده. در بخش بعد بحث شکلگیری هویت و هنجار رو مطرح می‌کنیم. اصلاً هویت و هنجار چطوری شکل می‌گیره؟ مردم باورهایی دارند که دوست دارند مورد تأیید واقع بشه. وقتی دیگران در مورد کنش‌هاشون برهم کنش داشته باشند، هنجارها و هویت‌ها و گروه‌ها شکل می‌گیرند. در ادامه به بیان مطالبی بعضن فلسفی یا سخت فهم پرداخته میشه، اما یک جایی اشاره میشه که اقتصاد بر رفتارها و افکار سیاستمداران و همچنین سایر مردم و رسانه ها اثر میگذاره و از طرف دیگه اقتصاد هویت شورمندی انسانی و نهادهای اجتماعی رو به درون اقتصاد برمیگردونه. در جای دیگه‌ای به بحث‌هایی اشاره میشه که مربوط به هویت هست. مثلا اینکه سفیدپوستان رفتار خوبی با سیاه‌پوستان ندارند یا پولدارها رفتار خوبی نسبت به فقرا ندارند، که همه اینها ناشی از اون بحث هویتی هست که در هر دو وجود داره. دو هویت متفاوت. میگه انسان‌ها با مشاهده یاد میگیرند. مثلا زبان که حتی تلفظات دقیق رو هم با مشاهده هست که یاد میگیرند. بحث اقتصاد هویت رو هم به چرخ شادی تشبیه میکنه. بچه های 4 یا 5 ساله خود واقعیشون رو بروز میدن و در واقع شادی میکنن و به پدر و مادرشون لبخند میزنن. اما بچه هایی که بزرگتر هستند از طرفی چرخ و فلک رو دوست دارند و دوست دارن که شادی کنند، اما از طرف دیگه میگن ما بزرگتر از اونی هستیم که این چرخ و فلک رو سوار شیم یا اگر سوار شدیم شادیمون رو بروز بدیم. بنابراین میشه گفت تصمیم‌های خودشون رو تغییر میدن و شاید بشه گفت به صورت خودآگاه تغییری هویتی خواهند داشت تا به معیارهای مد نظر خودشون برسند، علی‌رغم این که دوست دارن همون کار رو انجام بدن. پس در جامعه گروه های مختلفی وجود دارند. گروه های مختلف هنجارهای مختلفی دارند و در نهایت هنجارهای مختلف باعث میشن که این گروه ها رفتارهای خاصی رو نشون بدن، علی‌رغم این که شاید خیلی هم با اون رفتارها موافق نباشن. مثلا ممکنه چرخ و فلک سوار نشن علی‌رغم این که دوست داشتن سوار بشن. اشاره شده که تنها پاداش نیست که باعث میشه کارکنان یک بنگاه خوب کار کنند، بلکه کارکنان یک بنگاه باید بتونن نسبت به اون بنگاه احساس هویت کنند. بحث بعدی آزمون‌های مختلفی هست که از بچه‌ها در نقاط مختلف از جمله آمریکا و انگلیس گرفته شده و اینکه دیدن بچه‌ها با توجه به آزمونی که ازشون گرفته میشه و گروهی که در اون قرار میگیرند هویت‌های مشترکی میسازند و بر اساس اون هویت رفتار میکنند. بیان میکنه که وقتی یک قانون رو همه رعایت کنند اون قانون باقی میمونه و برعکس. این میتونه در مورد دروغ یا دزدی یا هر چیزی باشه. میگه وقتی یک کارگر کار میکنه یا یک فروشنده در فروشگاه به فروش محصولات میپردازه، صاحب اون کارخونه و صاحب اون فروشگاه چطور باید بدونن که کارگر و فروشنده خوب کار کردن؟ معمولا نمیشه همه رفتارهاشون رو زیر نظر داشت، اما نظریه اقتصادی میگه میشه نرخ خرابی محصولاتی که کارگر درست کرده رو دید و اگر نرخ خرابی پایین باشه یعنی خوب کار کرده و آخر روز هم اگر میزان فروش فروشنده خوب باشه که یعنی خوب کار کرده و برای هر دو میشه پاداش در نظر گرفت. هر چند ممکنه اصلا کارگر انگیزه کمی هم داشته باشه. البته در این مدل ممکنه که بقیه کارگران بخوان کار این کارگری که پاداش خوبی گرفته رو خراب کنند. این یکی از اشکالات این مدل هست. ادامه میده که بنگاه ها حاضر هستند که هویت کارگر رو از غیر خودی به خودی تغییر بدن ولو هزینه بیشتری کنند. غیر خودی یعنی تعصب خاصی روی بنگاه نداره و خودی یعنی به سختی در بنگاه کار میکنه. حالا اگر مثلا یک نیروی خودی حد اکثر درآمدی که میگیره 80 واحد باشه، کمترین درآمدی هم که میگیره 70 واحد خواهد بود. در صورتی که یک نیروی غیر خودی کمترین درآمدش مثلا 10 واحد و بیشترین درآمدش 60 واحده، ظاهرا اختلاف درآمدهای خودی ها 10 واحد و غیر خودی ها 50 واحده. اما بنگاه ها حاضر هستن که اون غیر خودی رو از 60 واحد به 80 واحد درآمد برسونن، مشروط به این که به نیروهای خودی تبدیل بشن. این برای بنگاه ارزش خواهد داشت. یک هنجارهایی بین گروه ها شکل میگیره که ممکنه قانونی هم نباشه. مثلا اگه شما آقا هستید، وقتی که سرباز بودید رو به یاد بیارید. اگر هم خدمتی شما مثلا سیگار می آورد به پادگان، چه کار می کردید؟ طبق قانون احتمالاً باید به مافوقتون یا به دژبان گزارش می دادید. اما آیا واقعاً این کار رو می کردید؟ احتمالاً 70% شما و دیگر سربازان این کار رو نمی کردن و به قولی انگار می خواستن هوای اون سرباز رو داشته باشن. این نوعی هنجار بین سربازانه که لزوماً قانونی هم نیست و یک هویت واحد در اون هنجار ساخته شده شکل گرفته که مختص سربازان هست. اما ممکنه کادری ها هم بعضاً وارد این هویت سازی و این هنجار بشن. مدرسه ای رو در نظر بگیرید که در اون دو طبقه مختلف جامعه از بین دانش آموزان حضور دارن. این دو طبقه با هم دعوا می کنن و سالی چند بار مدرسه به علت شدت دعوا تعطیل میشه. این وسط یک مدرسه دیگه ای تحت عنوان تجاری تأسیس میشه و میگه من هر دانش آموزی که هر تمایلی داشته باشه براش کلاسی دارم. کسی که میخواد یاد بگیره کلاس هست، کسی که میخواد چیزی یاد نگیره باز هم کلاس براش هست. اگه خواست وقت بگذرونه و کمی هم بخنده و کلاس تموم بشه، باید گفت باز هم برای این رفتارها هم کلاس هست. این مدلی تجاری در مدرسه داریه که نوعی وظیفه نشناسی هم در اون وجود داره. هویتی که بین طبقات مختلف حاضر در مدرسه شکل گرفته و با هم درگیرن تا طبقاتی که به دنبال یادگیری یا عدم یادگیری یا وقت گذرانی هستند. اما اصطلاح هویت مدرسه، مدرسه ای هست در منطقه‌ای به شدت جرمخیز در آمریکا که در اون منطقه افراد 18 ساله بیشتر از این که به دانشگاه برن به زندان میرن. اما مقامات یک مدرسه دیگه کاری کردن که 90% دانش آموزان همون منطقه به دانشگاه میرن. البته دانش آموزانی که به این مدرسه میان. حالا اون چه کاری بوده به نظر شما؟ اندکی تأمل میکنیم. باید گفت روش آموزش رو بر ایده ها و پروژه های دانش آموزان قرار داد و گفتگوهای زیادی هم بین معلمان و پدر و مادر دانش آموز ترتیب داده شد، به نحوی که مجموعه این اقدامات باعث شده مدرسه رو دانش آموزان عضوی از خانواده خودشون قلمداد کنند. در جای دیگه اینطور هویت سازی در مدرسه صورت گرفت که مثلا بچه‌ای که علیه یک بچه کوچیکتر دیگه درگیری ایجاد کرده بود رو به جای این که خیلی ساده تنبیهش کنن، معلم دنبال این بحث بود که چرا این اتفاق افتاده ولذا متوجه شد که با مرخصی زندان پدر این بچه موافقت نشده. لذا دستگیر این بچه شد و بهش گفت که نباید خشمت رو به خاطر مسائل شخصی سر بقیه بچه ها خالی کنی. همچنین دنبال پیدا کردن ریشه های مسائل بود با همیاری پدر و مادر، معلمین، دانش آموزان و مدیران. لذا در بحث هویت سازی موفق شد. جای دیگه ای هم هست که برای هویت سازی مشترک بین دانش آموزان گفته یونیفرم ها و حتی رنگ جوراب ها باید متناسب و نوعی خاص باشه. این هم سبک دیگه ای از هویت سازیه که در نقطه دیگه ای از همون منطقه در آمریکا اتفاق افتاده. در ادامه به تبعیض نژادی حاکم در جامعه آمریکا به ویژه مدارس اون میرسه که مطالب بسیار تأسف‌باری هم مطرح شده. در بخش بعد با این قسمت در خدمت شما خواهیم بود. بله، همونطور که عرض کردم در این قسمت به تبعیض نژادی حاکم در جامعه آمریکا به ویژه مدارس اون میرسیم که مثلا یک دانش آموز سیاه پوست با صدای بلند از پله ها بالا میرفت و معاون مدرسه تنبیهش کرد، ولی اگر سفید پوست بود طور دیگه ای باش رفتار میشد. معاون میتونست رفتار اون دانش آموز سیاه پوست رو نوعی شوخ طبعی قلم داد کنه، اما این کار رو نکرد. در جای دیگه‌ای دانش آموزی سیاه پوست به جای این که بگه لباس‌های برادرم رو شستم، متن رو اینطور ترجمه کرد که رخت‌های داداشم رو شستم. این توان ترجمه در اون لحظه میتونست براش نوعی توانمندی قلم داد بشه، اما معلم بهش گفت تو اشتباه خوندی، در صورتی که میتونست به جای سرکوب این توانمندی اون رو پرورش بده. بحث بعدی فاجعه کار و جنسیت در آمریکاست. اینکه انواع خشونت‌ها علیه زنان در آمریکا به کار برده میشه و بدترین توهین‌ها و اهانت‌ها رو می‌بینن و همچنین نظریه‌هایی که در مورد تفکیک یا عدم تفکیک جنسیتی در مشاغل بوده هیچ تأثیر قابل قبولی نداشته. کافیه یه نگاهی بندازیم به پرونده‌های دادگاه‌های آمریکا که بعضن با بی‌عدالتی تمام مختومه اعلام میشه. این وسط بحث هویت و مشاغل پیش میاد که قصد داریم در موردش صحبت کنیم. در بحث هویت شغلی، دسته‌بندی‌های اجتماعی، هنجارها و ایدئال‌ها و افزایش‌ها و کاهش‌ها در مطلوبیت هویتی مؤثرند. مورد آخر یعنی از دست دادن مطلوبیت برای مردان و زنان. در حالی که کارهای مربوط به گروه طرف مقابل رو از حیث هنجاری انجام میدن، یعنی زنها کارهایی انجام میدن که مختص مردهاست مثل ساختمان سازی و مردها هم کارهایی انجام میدن که مختص زنهاست مثل منشیگری و پرستاری. خود کتاب در جای اشاره داره که در آمریکا دستمزد زنان به صورت کلی کمتر از مردانه، صرف نظر از این که در چه شغلی قرار گرفته باشن. میگه بنگاه ها اگر زنان رو به کار بگیرن هزینه هاشون بیشتر میشه، چون مردان میگن زنان اومدن و وارد کارهای مردانه شدن، پس به ما باید بیشتر دستمزد بدید و این خود به خود باعث افزایش هزینه بنگاه میشه. و از طرف دیگه زنان هم که میان بعد از مدتی ممکنه فرزندآوری داشته باشن و لذا مجبور بشن به مرخصی هایی برن و یا اصلا کلن برن منزل و به فرزندداری مشغول بشن. اگرچه در 20 سال یعنی 1970 تا 1990 به طرز عجیب و غریبی آمارهای کارها برای زنان تغییر کرد که تبعات خاص خودش رو هم داشت. مثلا اگر تا 1970 بشه گفت 4.5% وکلا زن بودن، تا 20 سال بعد یعنی 1990 شد بیش از 24% و بعضی از آمارها بسیار بیشتر. بل کارهایی که مردانه یا زنانه تلقی میشن سنت ها حاکم هستند و البته این سنت ها در کشورهای مختلف و به ویژه آمریکا دستخوش تغییرات بسیار زیادی شده که تبعات منفی خودش رو هم داشته، تا جایی که زنان در کشور آمریکا علاوه بر اینکه مورد بی احترامی های اخلاقی قرار می گیرن بلکه حتی توسط مردان تهدید جانی هم شدن. برای کار کردن در خانه هم مثل کار کردن در بیرون هویت های جنسیتی تأثیر گذاره. مثلا مردان ژاپنی کمتر از مردان کره‌ای در کارهای خونه مشارکت دارن. حتی میشه گفت وقتی که زن هم به اندازه مرد در بیرون کار میکنه اما کارهای خونه رو باز هم بیشتر بر عهده میگیره و مردها هم اگر مشارکتی در کارهای خونه داشته باشن بیشتر از جنس تمیز کردن باغچه و بیرون محوطه و تعمیر ماشین هست، برخلاف زنان که در کارهای شستن و تمیز کردن و پختن غذا و فرزندداری درگیر هستند. این مدل در کشورهای مختلف از جمله ژاپن و کره هست. بحث بعدی نژاد و فقر اقلیت و اقتصاد هویت. آمریکایی‌های سیاه پوست وضعیت واقعاً وخیمی نسبت به سفیدها دارند. تعداد بسیار زیادی از این سیاهان آمریکایی در زندان هستند و فرزندانشون به دنیا میاد و خودشون بالا سر بچه‌ها نیستند و از طرف دیگه خیلی کمتر از سفیدها امکان تحصیلات دانشگاهی دارند و خیلی معضلات دیگه‌ای براشون ایجاد میشه. اگر یک سیاه‌پوست بخواد وام بگیره 8% کمتر امکان موفقیت از یک سفیدپوست داره. همینطور اگر یک سیاه‌پوست بخواد یک ماشین رو قیمت کنه $1000 بیشتر از یک سفیدپوست بهش قیمت میدن و خیلی موارد دیگه. مثلا وقتی یک سیاه‌پوست در اتوبوس صندلیش رو به یک سفیدپوست نداد دستگیر و حتی مجازات شد. حتی زجرکشی‌های زیادی گزارش شده که بدون جرم توسط سفیدپوستان علیه سیاه‌پوستان انجام میشه. اقتصاد هویت وارد بحث شناخت این مطلب میشه که چرا انسان‌ها به تغییر ظاهری خودشون اقدام میکنن، مثلا رژیم میگیرن یا باشگاه میرن که ظاهر مناسب تری از نظر خودشون داشته باشن و خیلی کارهای دیگه، به گونه ای که فقط عملهای زیبایی در آمریکا سالانه $13 میلیارد هزینه داره. کتاب در انتها به هویت و انتخاب هویت میپردازه، اینکه بعضی از هویت‌ها همیشگی هستن، مثلا جنسیت و نژاد. بعضی ها هم ممکنه تغییر کنن، مثل کسی که مسلمان میشه، لذا این فرد دیگه هویت قبلی رو تا حدود بسیار زیادی نداره. همچنین در مباحث پایانی سه شکل از انتخاب هویت رو بیان میکنه. یکیش در مورد زنان هست که خانه‌دار باشن و یا به سر کار برن و هر کدوم به هر حال شرایط خاصی رو براشون به وجود میاره. حتی انتخاب این که آیا نام خانوادگی همسرشون رو برگزینن یا همون نام خانوادگی خودشون رو نگه دارن. بحث دوم در مورد مدرسه هست، اینکه هم مدرسه برن یا نرن و هم اینکه به چه مدرسه ای برن. مثلا 38% دانش آموزان آمریکایی به مدارس خصوصی میرن که خب این ناشی از انتخاب هویت در اون مدارس توسط دانش آموز یا پدر و مادرش هست. بحث نهایی هم در مورد مهاجرت، انتخاب هویت در بعد مهاجرت. اینکه مهاجرت که صورت میگیره آیا شهروند جدیدی میشن یا ویژگی های شهروندی قبلی خودشون رو حفظ میکنن و هر کدوم از اینها چه مقداری هست. اما نقدی بر کتاب. خب زدن مثال‌هایی از رژیم غاصب صهیونیستی یا نیروی هوایی آمریکا تأثیر منفی بر خواننده‌های ایرانی کتاب داره. به هر حال عادی انگاری مسائل کاری و آموزشی در جاهایی مثل پادگان‌های نظامی آمریکا که در کتاب چند مثال از اون زده شده برای امثال ما و شما نمیتونه جالب توجه باشه، به نحوی که در بعضی از جاها از آدمکش‌های نیروی هوایی آمریکا داستان‌های خودنوشت بیان می‌کنه که جنایت رو خدمت و آدمکشی رو دفاع از ملت آمریکا جا زده. از جمله اشکالات این کتاب اینه که بعضی جاها واقعاً برای خود بنده ترجمه بسیار سخت و نامفهومی داشته. این مورد چند بار در قسمت‌های مختلف کتاب تکرار شده و متاسفانه باعث شده بنده بخشی از مطالب کتاب رو از دست بدم. از سخت فهمترین جاهای کتاب هم اون جاهایی است که اسم افراد خاص یا مکانهای خاصی رو میاره که در آمریکاست و اکثریت قریب به اتفاق مخاطبین ایرانی کتاب از اون افراد و مکانها اطلاعی ندارن و چیزی رو متوجه نخواهند شد. درست مثل ضرب المثل‌های ایرانی که برای یک خارجی که تازه فارسی یاد گرفته بخواد بیان بشه. خب همراهان همیشگی، خلاصه این کتاب هم تمام شد. امیدوارم از این کتاب هم بهره کافی و وافی رو برده باشید تا خلاصه کتابی دیگه. همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار همه شما.